اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 12 ماه جدید را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالب بپردازیم که برای این برنامه فراهم کرده ایم، همکارم اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. در ادامه واکنش ها به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد نحوه تعامل با طالبان و تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان که جمعه 29 ماه دسامبر تصویب شد، شماری از فعالان حقوق بشر، زنان معترض و چهره های سیاسی دیدگاه های متفاوت را مطرح کرده اند. اتحاد فعالان حقوق بشر با نشر اعلامیه دیدگاه بیش از 200 فعال حقوق بشر و نهادهای مدنی را گردآوری کرده گفته است که تعیین نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در چهارچوب یک مکانیزم و با صلاحیت‌های ارزیابی و اجرایی این سازمان برای افغانستان یک نیاز عاجل و مهم است. در اعلامیه این اتحاد آمده است که فعالان حقوق بشر درخواست می‌کند که این اقدام جایگزین هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان باشد، زیرا یوناما به هدف کمک به دولت قبلی و پیشنهاد دولت قبلی ایجاد گردیده بود. به باور این اتحاد، عملکرد یوناما طی 2 سال اخیر برای فعالان حقوق بشر نگران کننده بوده و در برخی از موارد شکایات جدی نیز وجود داشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که افغانستان در سال 2023 برای خبرنگاران یکی از کشورهای آزمون برانگیز بوده که در آن 3 خبرنگار کشته شد. این سازمان ناوقت یکشنبه 31 ماه دسامبر در گزارش گفت که آمار خبرنگاران قربانی در سال 2023 در مقایسه با یک سال قبل از آن کاهش یافته است. بر اساس آمار این سازمان در سال 2022 میلادی 61 خبرنگار در سرتاسر جهان کشته شده بودند. سازمان گزارشگران بدون مرز افغانستان را در زمره 8 کشور در جهان خوانده که در سال 2023 خبرنگاران در آن کشته شده اند. همچنان این سازمان در گزارشش ویتنام، روسیه و افغانستان را سخت‌ترین کشورها برای خبرنگاران ذکر کرده و گفته است که خبرنگاران در افغانستان به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی می‌شوند. گزارش حاکی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست 2021 فشار بر رسانه‌ها افزایش یافته و خبرنگاران مورد آزار و اذیت جدی قرار گرفتند. این سازمان گفته است که حداقل 21 خبرنگار طی سال گذشته میلادی سال 2023 در افغانستان بازداشت شدند که 3 نفر از آنها هنوز در زندان طالبان به سر میبرند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. مقامات قوه قضاییه ایران دیروز دوشنبه اول ماه جنوری خبر دادند که 5 تن را به جرم سرقت مسلحانه اعدام کردند. هویت این افراد افشا نشده است و به گفته مقامات این افراد در چندین سرقت مسلحانه که راه‌ها را غیر مسئول ساخته بود دست داشتند. این 5 تن به دزدی مواشی در مناطق روستایی غرب تهران نیز متهم بودند. ایران، کشوری که پس از چین بیشترین موارد اعدام را دارد، فعالان میگویند در یک هفته گذشته 31 نفر در آن اعدام شده اند. در سال 2023 شمار اعدام ها در ایران به 823 مورد رسیده است. گروه از افراد مسلح ناشناس بر کاروان موترهای مولانا فضل الرحمن، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان، در ایالت خیبر پختونخوا گلوله‌باری کردند، اما در این حمله به وی و اعضای حزبش آسیب نرسید. مولانا جلیل خان، سخنگوی حزب جمعیت علمای اسلام، یکشنبه 31 دسامبر به خبرنگاران گفت زمانی که کاروان وسایط مولانا فضل الرحمن به سوی دیر اسماعیل خان در حرکت بود، در ساحه پارک نزدیک جاده سی پیک آماج قرار گرفت. او به رسانه‌های پاکستان گفته است که 10 الی 15 موتر شامل این کاروان بود. تا کنون مسئولیت این حمله را فرد یا گروه بر عهده نگرفته است، اما پیش از این مسئولیت اکثر حملات مشابه را که برسران و فعالان حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان انجام شده بود، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته بود. این حمله بر مولانا فضل الرحمن پس از آن صورت گرفت که بنابر گزارش رسانه‌های پاکستانی، وزارت داخله این کشور از احتمال احتمال حملات تروریستی بر مولانا فضل الرحمن و ایمل ولی خان رئیس ایالت حزب ملی عوامی پاکستان هشدار داده بود. بر اساس گزارش ها وزارت داخله پاکستان به این دو رهبر سیاسی گفته بود که دهشت افغانان حملات را علیه آنان طرح‌ریزی کرده اند. اسلم غوری سخنگوی حزب جمعیت علمای اسلام با نشر اعلامیه حمله بر کاروان موترهای رهبر این حزب را بزدلانه خوانده و خواستار تحقیق فوری در این خصوص شد. رهبران احزاب مختلف پاکستان این حمله را محکوم کرده و آن را اقدام برای ایجاد اخلال در روند انتخابات دانسته اند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. عربستان سعودی در سال 2023 میلادی 170 نفر را اعدام کرده است که در این میان 4 تن در آخرین روز این سال اعدام شدند. در مقایسه با سال 2022 میلادی که 147 تن در عربستان سعودی اعدام شده بودند، شمار اعدام شدگان در آن کشور در سال 2023 افزایش یافته است. فعالان حقوق بشری همواره بر این کشور اسلامی انتقاد کرده و تطبیق اشد مجازات در عربستان را تقبیح کردند. بر اساس گزارش فرانس پرس که بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی مقامات عربستان تهیه شده، این کشور شاهی در سال 2019 میلادی 187 نفر را اعدام کرده بود. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده است که 4 نفری که شب سال نو اعدام شدند به جرم قتل محکوم به جزای مرگ شده بودند. در میان افرادی که در جریان سال 2023 در عربستان اعدام شدند، 33 تن به خاطر ارتکاب جنایات مرتبط به تروریسم و 2 سرباز متهم به خیانت شامل بودند. اردوی اسرائیل دیروز دوشنبه اول ماه جنوری سال 2024 با نشر بیانیه اعلام کرد که هزاران نظامی آن کشور از غزه عمدتاً بخش‌های شمالی این باریکه بیرون می‌شوند. در بیانیه اردوی اسرائیل آمده است که 5 لوا مشتمل بر هزاران نظامی در جریان هفته‌های آینده از غزه بیرون خواهد شد. با وصف اعلام خروج هزاران نظامی اسرائیلی از غزه، دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل یک شنبه در یک کنفرانس خبری گفت اهداف جنگ مستلزم نبرد طولانی است و ما بر اساس آن آمادگی می‌گیریم. این اقدام نشان می‌دهد که ممکن جنگ در بخش‌های از غزه کاهش یابد. نظامیان اسرائیلی می‌گویند برای دستیابی به هدف گرفتن کنترل عملیاتی بخش‌های شمال غزه نزدیک شده‌اند. اسرائیل از سوی ایالات متحده، متحد قوی و نزدیک خود، تحت فشار قرار دارد تا از شدت عملیات نظامی در غزه کاسته و از تلفات غیر نظامیان فلسطینی جلوگیری کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز دوشنبه اول ماه جنوری 2024 گفت حملات کشورش بر اهداف نظامی اوکراین تشدید خواهد شد. این در حالی است که درست پیش در جریان یک حمله بی سابقه در شهر بلگرود روسیه 24 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشت. پوتین در جریان دیدار از یک شفاخانه نظامی گفت حملات خود را تشدید خواهیم بخشید و هیچ جنایت علیه غیر نظامیان بدون مجازات خواهد ماند. این قطعی است. رئیس جمهور روسیه افزود این حملات امروز انجام می شود و فردا نیز ادامه خواهد داشت. این در حال است که در روز نخست سال نو میلادی هر دو کشور شاهد حملات گسترده بی پیشینه تیاره‌های بی سرنشین بودند. پوتین حمله بر شهر بلگرود را تروریستی خواند و نیروهای اوکراینی را به هدف قرار دادن غیر نظامیان متهم کرد. مقامات منطقه کردنشین عراق یکشنبه گفتند که 2 تیاره بدون سرنشین یک پایگاه نیروهای اداره خودمختار کردها را هدف قرار داد. مسئولان این منطقه گفتند که این حمله از سوی ناقضان قانون که به گفته آنها مورد حمایت بغدادند صورت گرفته است. این حمله که هنوز کسی مسئولیت آن را به دوش نگرفته، اواخر روز شنبه با یک پایگاه در اربیل صورت گرفت و صرف خسارات مالی به جا گذاشته است. گزارش خبرگزاری فرانسه میگوید که نیروهای پیشمرگه کرد در این منطقه در ائتلاف به رهبری آمریکا که علیه گروه‌های افراطی در عراق مبارزه می‌کند شاملند. NHK ارگان نشراتی ژاپن میگوید که یک زلزله شدید به میزان 7.6 به مقیاس ریکتر دیروز مناطق شمالی مرکزی این کشور را تکان داد. اداره هواشناسی ژاپن هشدار طوفان سونامی را در مناطق ساحلی ایشیکاوا، نیگاتا و تایوما نشر نمود و مردم را به تخلیه خانه‌هایشان دعوت کرد. تاکنون در مورد تلفات و زیان مالی احتمالی از این زلزله گزارش داده نشده است. اما خبرگزاری رویترز خبر داده است که برق بیش از 36 هزار خانه قطع شده است. ژاپن در ماه مارچ سال 2011 نیز شاهد زلزله شدید بود که حدود 20 هزار نفر در آن کشته شدند. با وجود اقدامات سرکوبگرانه در مرزهای جنوبی ایالات متحده آمریکا، سطح ورود پناهجویان به این کشور هنوز هم بلند باقی مانده است. ایالت جنوبی تکساس هم مرز با مکزیکو در ماه مارچ اجازه داد که پلیس مهاجرانی را بازداشت کند که به گونه غیر قانونی وارد این کشور می شوند و قضات محلی نیز صلاحیت اخراج آنان را دریافت کردند. با وجود آن هم در سطح عبور غیر قانونی در مرزهای این ایالت کاهش رونما نشده است. نتایج نامطلوب این اقدام پرسش هایی را در مورد تأثیرات بازداشت مهاجران و پناهجویان مطرح کرده است، زیرا این روند نتوانست مانع ورود بیشتر مهاجران شود. قانون بازداشت مهاجران به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایالات متحده توسط گریگ ابوت والی جمهوری‌خواه ایالت تکساس تصویب شده است و سازمان‌های حقوق مدنی در مخالفت با آن شکایات را مطرح کرده و این اقدام را خلاف قانون اساسی ایالات متحده خوانده‌اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. سازمان گزارشگران بدون مرز افغانستان را در زمره 8 کشور در جهان خوانده که در سال 2023 خبرنگاران در آن کشته شدند. این سازمان میگوید که افغانستان در سال 2023 برای خبرنگاران یکی از کشورهای پرچالش بود که در آن 3 خبرنگار کشته شدند. شرح بیشتر این گزارش را همکارم جیلانوری تقدیم میکند.
بر اساس یافته های گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز که نوقت روز یکشنبه منتشر شد، افغانستان در زمره 8 کشور جهان قرار گرفته است که بیشتر خبرنگاران در آن کشته شدند. در این گزارش از کاهش آمار خبرنگاران کشته شده در سال 2023 خبر داده شده است. در این گزارش آمده است که خبرنگاران در افغانستان به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی می شوند.
در افغانستان با وضع محدودیت ها از جانب طالبان در عرصه رسانه ها یک تعداد زیادی از رسانه ها را مجبور ساختند تا درب رسانه ها را ببندند و یک تعداد زیادی از خبرنگاران مجبور شدند تا کشور را ترک بکنند و راهی کشورهای همسایه بخصوص پاکستان و ایران شوند. این موضوع نشان دهنده ای است که رسانه ها در کل آزادی بیان به شدت تحت نظارت طالبان است و اونا به صورت کلی از رسانه ها را نظارت میکنند.
در واکنش به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی که از سوی این گروه مدیریت می شود گفته است که رسانه ها در افغانستان با آزادی کامل بر اساس ارزش های اسلامی و راهکارهای قانونی فعالیت می کند. از سوی هم سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز یکشنبه با نشر گزارش تازه در مورد وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان و ایران گفته است که به دلیل تصمیم اخراج مهاجرین افغان بدون اسناد وضعیت خبرنگاران در این دو کشور وخیم‌تر شده است. عامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که بیش از 200 خبرنگار و کارمند رسانه ها به دلیل تهدید طالبان از افغانستان و پاکستان متواری شدند و در شرایط نامساعد در آن کشور به سر میبرند.
هر گزارش سالانه سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به چالش‌های شغلی، اقتصادی و اجتماعی خبرنگاران در این دو کشور پرداخته شده و تمام تلاش ما این است تا در همانگی با سازمان‌های حمایت از خبرنگاران و حامی آزادی بیان در سراسر دنیا بتانیم یک بخش از این چالش‌ها را در سال 2024 به فرصت‌های خوب به خبرنگاران افغان مبدل بسازیم.
این سازمان که مقر آن در آلمان است با تماس با خبرنگاران افغان مقیم ایران و پاکستان این گزارش را تهیه کرده و گفته است که آنان با سرنوشت نامعلوم روبرو هستند. در گزارش آمده است که شمار از این خبرنگاران منتظر اسکان مجدد به کشور سوم هستند و برخی دیگرشان از کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین خواهان کمک شدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، با استقبال از تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان گفت که این تلاش ها در شکل دهی آینده روشن‌تری برای افغانستان مؤثر است و می تواند آغاز برای یافتن راه حل مشکل و بحران سیاسی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان باشد. توجه نمایید به بخش های از این مصاحبه ویژه با آقای فایق که شرح مفصل آن در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
ببینید، این قطعنامه در حقیقت حمایت خود را از گزارش ارزیابی ابراز میکنند، چرا او را به عنوان یک گام مثبت به خاطر آغاز یک گفتمان و یک دیالوگ مؤثر و سازنده به خاطر شکستاندن بنبست سیاسی در افغانستان می باشه. و این من فکر میکنم این قطعنامه زمینه تطبیق و آغاز یک دیالوگ بر اساس گفتمان میان کشورهای اساسی که در قضیه افغانستان دخیل هستند، به شمول کشورهای دونر، به شمول اعضای دائم شورای امنیت و کشورهای منطقه و سایر کشورهایی که در 20 سال گذشته در قضیه افغانستان دخیل بودند، کمک کردند. این هدف اساسیش یک آغاز یک گفتمان به خاطر ایجاد یک تعامل بین المللی بر اساس معیارهای مشخص که بتانه هم هر دو طرف در قسمت تطبیق از او معیارها وضاحت در وجود داشته باشه و اینا بتانن امی بنبستی که ایجاد شده و طالبا هم با ادامه تداوم سیاست هایشان نتانستن که وضعیت فعلی افغانستان که هم از لحاظ بشری، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی کاملا وضعیت نامطلوب است و یک بحران است، ایره رسیدگی یا مدیریت کنن و دلایل عمدهشی است که جامعه جهانی از این وضعیت راضی نیست. آنها خواسته های مشروع خود دارند در قبال کمک های بین المللی به افغانستان، در قبال شیوه حکومت داری، در قبال حاکمیت قانون، احترام حقوق بشر و رعایت حقوق زنان و دختران و اقلیت ها. این مسائل هست که تا حال نتانستن ای به این رسیدگی شود و یکی از دلایل اساسی هم در امو قطعنامه و در گزارش هم به شکل مشخص واضح شده که تداوم سیاست های طالبا باعث ایجاد این بنبست سیاسی شده.
در نظر شما نماینده حکومت افغانستان مقابل حاکمیت طالبان هستین، تعریف شما از حاکمیت همشمول چی است؟ آیا اصلا حکومت افغانستان که حالا مقابل طالبا هست قبول داره این حکومت همشموله؟ تعریف شما و شرایط شما برای حکومت همشمول چی است؟
ببینین، کلمه همشمول از تا دو سال گذشته استفاده میشه، ولی اصل و دیدگاه های مختلف درباره همشمول وجود داره. دیدگاه ها متفاوت است، حتی بین کشورهای مطرحی که در قضیه افغانستان دخیل هستند، کشورهای منطقه و کشورهای دونر. خب، یکی از تعاریفی که وجود داره می است که یک ساختار فراگیری که همه شهروندان افغانستان به ویژه زنان افغانستان که نصف نیم پیکر افغانستان تشکیل میدن، اینا باید در تمام ساختار دولت حضور داشته باشند، هم در سطح تصمیم گیری و در تمام سطوح، و متاسفانه این وجود نداره. و دوم مسئله، تمام شهروندان افغانستان به اساس امو حقوق اساسی شهروندیشان، حقوق سیاسی، حقوق مدنی و حقوق اقتصادی و اجتماعی که در افغانستان عضو از او کنونسیون ها هست، این مکلف است، دولتی که ایجاد میشه یا هر نظامی که ایجاد میشه باید تمام شهروندان حق خدمت، حق سهمگیری در تصامیم، در اداره و در دولت داشته باشند، چی در دولت مرکزی و چی در ولایت ها. و این صرف در یک نظامی که اراده مردم در او تمثیل شود، نظامی که مردم حق انتخاب خود، حق چگونگی مدیریت و سهمگیری را در مسائل اساسی که در حیاتشان نقش داره باید داشته باشه و این باید مردم تصمیم بگیره که اینا چگونه یک نظام میخواهند، نظامی که مبتنی بر رأی مردم باشه، مبتنی بر اراده مردم باشه و میخوایم بگویم که او میتونه مشروعیت ملی را به وجود بیاره و مشروعیت ملی باعث مشروعیت بین المللی میشه و یکی از عواملی که طالبا تحت فشار قرار دارند و طالبا تحت تحریم ها قرار دارند امو کسب قدرت به وسیله نامشروع است. هدف اساسی تحریم های هم که ایجاد شده در سازمان ملل متحد از امون شروعش امی بوده که یکی از کاربردش به خاطر حل منازعات و همچنان ایجاد یک سیستم دموکراتیک و حفاظت از حق مردم است و نظامی که فعلا موجود داره نظام به توسط زور گرفته شده و این یک نظام مشروع نیست، بنابراین این مشکل باید حل شود و مردم بتونن حق صلاحیت داشته باشن.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید از زمانی که طالبان قدرت را در ماه آگوست سال 2021 در دست گرفتند، اتباع تاجیکستان و پاکستان در حملات گروه داعش در این کشور دست داشتند. این مقام طالبان روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که اکثر این جنگجویان پاکستانی و تاجیکستانی توسط طالبان یا کشته و یا توقیف شدند و گروه داعش توسط طالبان سرکوب شده است. تحلیل نظریات این مقام ارشد طالبان را همکارم لینا روزبه با شهلا فرید استاد سابق دانشگاه در کابل در مصاحبه به بحث گرفته است که با هم مشنویم.
ابتدا واکنش شما به این گفته ملا یعقوب به شکل خلاصه چیست؟ آیا این دو اتباع تنها هستند که در افغانستان اعضای داعش هستند یا خیر؟
ببین من فکر میکنم بیان ملا یعقوب ناشی از این است که هنوز حاکمیت طالبان نتانستن در ارتباط به روابط همزیستی مسالمت آمیز با همسایه های افغانستان یک پالیسی و یک خط مش مشخص را بیان کنند. در هیچ کشور این وظیفه و وزارت دفاع یک کشور نیست که چنین بیانات ارائه کنه. وظایف تعریف شده است، روابط با کشورهای منطقه باید تعریف شده باشه تا در چوکات از او در طی یک روابط دیپلماتیکی که به اساس قوانین بین المللی، به اساس قوانین ملی و به اساس عرفی که در بین روابط بین الدول حاکم است اینا باید تعریف کنه. لذا من فکر میکنم واکنش خود ملا یعقوب نظر به بیانات است که تاجیکستان و پاکستان در نسبت روابط خود با حکومت طالبان اتخاذ کرده. مثلا تاجیکستان هرچی بیشتر کوشش کرده که مرز بین افغانستان و تاجیکستان را تحکیم ببخشه و بیشترین قطعات نظامی را مستقر ساخته و همونطور پاکستان هم خواست داره که طالبان حمایت و همکاری نکنن طالبای پاکستانی را. لذا این واکنش ملا یعقوب یک واکنش مسلکی یا یک واکنشی که به اساس میارهای دیپلماتیک روابط بین همسایه ها شکل گرفته باشن نیست. بله. صرف نظر خودش است که این نمیتونه سقم صحتش ثابت بسازه.
بله. خب هویت گروه داعش در افغانستان طوری نیست که در سوریه و عراق هست. اغلب تحلیلگرا بر این نظر هستند که داعش متشکل از طالبان سابق است که از گروه طالبان بریده و در افغانستان به خاطر قدرت با طالبان میجنگند. برداشت شما از هویت گروه داعش چیست؟ داعش در افغانستان متشکل از کیست؟
ببینید یقیناً که داعشی که در افغانستان است متشکل از اعضای خود طالبان است که روابط فعلی را با طالبان ندارند یا کسایی هستند که در تصامیمی که طالبان گرفتن اینا موافق نبودن و امروز جدا شدن و گروهی که به نام گروه داعش ساختن و ما از این کار کردن نمیتونیم که در منطقه گروه داعش که در افغانستان فعال است در منطقه سایر گروه‌های تروریست و سایر گروه‌های متشنج که از پاکستان و از تاجیکستان و حتی از دیگر کشورهایی که اینا در مشکل هستن با اینا همکاری میکنن ولی من باز هم میگم که ادعای ملا یعقوب زمان ثابت شده میتونه اینا مستند ارائه کنن و ارائه اسناد مستند از اینا به اساس روابط دیپلماتیک و به اساس قوانین و عرف منطقه باشه، نه که به اساس بیان یک شخصی که مسئولیت وزارت دفاع یک گروه را در افغانستان داره. لذا من فکر میکنم داعش کسایی هستند در افغانستان که از گروه های مخالفین خود دولت های سابق افغانستان اینا ساخته شده و امروز اینا با طالبان هم در توافق نیستن و کوشش میکنن که صفوف خود تقویه کنن، که تقویه هم شده و در تقویه کشورهای منطقه نقش خوده، کشورهایی که مخالفینشان هستن بنیادگرا در اونجا هستن اونا و اینا نقش دارن.
واکنش شما به ادعای طالبان که مکررن میگن داعش تضعیف کردن و سرکوب کردن چیست؟
عملیاتی که در داخل افغانستان صورت گرفته بعد از اینکه طالبان حاکم شدن، ناشی از این است که اینا هنوز نتونستن، نخواستن که گروه را تضعیف کنن و نوع اینا در حاکمیت خود از قوت‌های مخالف یا گروه‌های تروریستی کوچک در منطقه و در داخل افغانستان به نفع خود استفاده میکنن. لذا من فکر میکنم که طالبان نتونستن این نقش را در مهار داعش و در مهار سایر گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان داشت.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و کمیته بین المللی صلیب سرخ با ابراز نگرانی از سطح بلند بیکاری در افغانستان گفته است که خانواده های افغان قادر به تامین نیازمندی های اولیه زندگی خود نیستند. دلایل سطح بلند بیکاری در افغانستان چیست و چگونه می شود با آن مقابله کرد؟ در این مورد من فوزی احسان گزارش تهیه کردم که اینک تقدیم می شود. به باور آگاهان اقتصادی و سیاسی، نبود برنامه های منظم برای ایجاد جای کار به مردم از دلایل عمده بیکاری وسیع در میان قشر عظیم از مردم افغانستان است. عبدالهادی فرهنگ تحلیلگر مسائل اقتصادی در این مورد به صدای امریکا گفت:
باید اگه دولت مردان اگه خلق چی باغ از صندلی چوکی چی ناستی اگه باید برنامه ولری اگه باید پلان باید بولری دینن یو دی افته دیو کال دو کال باید پروژه تعریف وکی باید کار وکی. اوس مشکل داده چی دیر خلق محافظه کار خلقم پا چوکی که ناستی دیر محافظه کاری که.
آقای فرهنگ میگوید منابع کافی برای ایجاد شغل، توسعه و خودکفایی در افغانستان وجود دارد، اما به خاطر نبود اراده، تعهد و پلانهای منظم برای استفاده درست از این منابع هدر می رود.
در کابل مثال سه کمی شبا مثال 2 ساعتم برق قطع نداره، داله که بهترین انرژی شمسی ما داریم که در روی دنیا نیست، بهترین انرژی بادی داریم که در روی دنیا نیست، بهترین آب داریم که مهار نمیشه، تا که میلیون ها دلار پیسه برق ما با ازبکستان و ترکمنستان و ایران بره، جیب ما خالی شد به خاطر پیسه برق با ایران، بخاطر سر گنج زندگی میکنیم، بهترین منابع برق آب و سه انرژی است، انرژی آب، انرژی خورشیدی، انرژی بادی را ما داریم.
مرضیه بابکرخیل قاضی پیشین میگوید شغلیابی و ایجاد جای کار برای اتباع یک کشور مسئولیت حکومت آن کشور است، اما طالبان تاکنون هیچ اراده برای برنامه ریزی و ایجاد جای کار برای مردم نداشتند. بابکرخیل میگوید اکثر کارمندان رژیم جمهوریت نیز از کار در رژیم طالبان برطرف شدند که این نیز به شمار بیکاران افزوده است.
واضحی گپ است که دولت طالب زمینه کار را برای کسانی که در حکومت قبلی کار میکردن برای زنا او زمینه را مساعد نمیکنن. چرا ما چشم خود بالای حقیقت به حساب پنهان بگیریم؟ امروز اگر تمام سارنمالا، قضات، یک تعداد وکلای مدافع از وزارت خانه ها، یک تعداد از دفتر پاسپورت، خانمایی که در امنیت دولتی کار میکردن، اینا را خود طالبان وظایف بکدوش کردن.
طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان گفتند طبق شرعیت اسلامی و فرهنگ افغانی برای زنان زمینه کار مساعد خواهد شد، اما طی 2 سال گذشته برنامه مشخصی که بر اساس آن زنان بتوانند دوباره به وظایف خود برگردند ارائه نکردند. طبق معلومات تازه کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC، به دلیل افزایش بیکاری و کمبود فرصت‌های کاری، خانواده ها در افغانستان قدرت خرید را از دست داده و نمی توانند نیازمندی های اولیه زندگی خود را تامین کنند. ICRC به روز یک شنبه در گزارش با ابراز نگرانی از سطح بلند بیکاری، مشکلات اقتصادی، حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی را از دلایل افزایش بیکاری در افغانستان خوانده است. اما به باور تحلیلگران اقتصادی، نبود برنامه‌های منظم اشتغالزایی، برکنار شدن بخش عمده کارمندان رژیم جمهوریت از کار در حکومت طالبان، به ویژه ایجاد محدودیت‌های وسیع در زمینه دستیابی زنان به کار و برکناری بخش وسیع زنان از کار از دلایل عمده افزایش بیکاری در افغانستان است. فوزیه احسان، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. شنونده های گرامی، این بود داشته های برنامه های خبری امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.